ماه مبارک رمضان هستیم و روزهای پنجشنبه انشاءالله از بیانات حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نخاولی استفاده خواهیم کرد که دعوت میکنم همراه ما باشید. مطالب مفیدی همچون گذشته انشاءالله دستگیرتون خواهد شد. حاجا خدمت شما سلام عرض میکنم، عرض خوش آمد و تشکر از حضور شما و آرزوی قبولی طاعات و عبادت.
خیلی ممنون. بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم، بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم اعمال، طاعات، عبادات همه جزءش جزء لحظات توجه به خدا که در ماه مبارک رمضان هر کدومش از اینها قدرت انرژی هسته‌ای داره، متراکم آثارش، مقبول خداوند باشه و خداوند به همه ما توفیق بده یک قدم جلوتر بریم از آنچه در پارسال بودیم، از آنچه در روز قبل بودیم، از آنچه در ساعت قبل بودیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم. بحث ما رابطه دین و اخلاق بود خدمت جناب استاد نخاولی و جلسه گذشته در مورد نظرات مختلف رابطه دین و اخلاق، تقدم دین بر اخلاق یا تقدم اخلاق بر دین، نظراتی رو آقای دکتر برای ما آغاز کردن که بفرمایند که یک نظریه رو فرمودن، سوال بیننده مطرح شد و بخش پایانی هم اگر همراه ما بودید در مورد خطبه شعبانیه پیامبر خدا برامون صحبت کردن. ادامه بحث رو موکول کردیم به این جلسه که دعوت میکنم همراه ما باشید و خدمت آقای دکتر شنونده هست.
در خدمت هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده قبل از اینکه اینو عرض کنم اگه اجازه بفرمایید یه یادآوری دیگه نسبت به این دستورالعمل رسول اکرم عرض کنم.
خیلی
ما
خوب.
خیلی وقتا از اهل معرفت، اهل سلوک، اهل الله دنبال اینیم که مثلا فرض بفرمایید گفتن کدام ذکر رو چند بار بگیم اینها. خب خوبه، اشکال نداره. اما عالی ترین معلم ربانی و عارف الهی و کامل مکمل که رسول خدا باشن این دستورالعمل سلوکی دادن به ما. حدود 11 سرفصل داره این خطبه، رسیدگی به ایتام، قرائت قرآن، دعا. اینا رو من خواهش میکنم که یه بار به صورت لیست دستورالعمل‌های توصیه شده این ماه سروران ملاحظه بفرمان و هر کدومش رو تا اونجایی که میتونن به عنوان سرفصل و برنامه این ماه مبارک انجام بدیم هممون. چون که وقتی که پیامبر یه چیزی میفرمان در حقیقت اون امر یک وقتی که با توجه هم خصوصا انجام بشه کار درست با نیت درست، اونم تو این ماه، اونم دستورالعمل خاص پیامبر، اونم به صورت سلسلت و ذهب با این سلام و صلوات و تشریف و تعظیم یاد شدن، یعنی یک اثر خاص داره.
درسته.
حیف از دست بره، یک گوهر بیبدیل اگه از دست بره. امیدوارم که همه ما بتونیم موفق بشیم. این دستورالعمل رو مرحوم محدث قمی تو مفاتیح در ذیل همون اوائل اعمال ماه مبارک رمضان آوردن که میتونیم ما فارسی هم آمده، البته متن اصلیش در کتاب‌های حدیثی هست. اون جلسه پیش بنده از کتاب عیون الاخبار که احادیث امام رضا علیه السلام رو
درسته.
نقل کرده آوردن که بالاخره این دستورالعمل یک دستورالعمل بی‌بدیله. اینم که پرگویی کردم در این زمینه چون واقعا حیفم میاد انجام نشه. حیفه که ما سرمایه داشته باشیم، توانم داشته باشیم، بعد کم کاسه می کنیم.
خیلی وقتا دنبال یکی هستیم که این دستورالعمل ها رو به ما بگن.
بله. اصلا چه لطفی کردن مفت و مجانی به ما دادن این دستورات رو، چون واقعا اینا گوهره، همینطوری که نمی پاشن گوهر رو. در صورت اون کسی که سخیست به قول قرآن و ما هو علی الغیبه بزنین، زنین با صاد زاد یعنی بخیل، میگه اون چیزی رو بخل نکرده، چیزی رو کتمان نکرده، هر چی میشده برای شما گفته، چیزایی که دیگری نمیگوید او گفته برای شما. خیلی. و اما راجع به بحث رابطه دین و اخلاق گفتیم یک رابطه در سطح وجودی وجود داره که آیا دین از اخلاق اخذ شده، استنتاج شده، یا بالعکس، یا یه رابطه در ساخت عمل که آیا رابطه دین و اخلاق چطوریه و چه کارهایی دین در برای اخلاق میکنه، اخلاق چه کارهایی برای دین درست. انجام میده. فعلا تو اون قسمت اولی که بعضیا گفتن که از حیث وجودی اگه کانت این حرف رو میزنه، میگه که اخلاق مؤید دینه، یعنی منجر به دینداری میشه. ایشون یک براهینی هم برای اثبات خداوند و معاد و جاودانگی نفس ارائه میده که براهین اخلاقی منجر به اون میشه.
در واقع دین رو مقدم میدونه بر اخلاق.
اخلاق رو
اخلاق مؤید دین،
مؤید دینه. یعنی اخلاق ذاتاً یک خصلتی داره،
درسته،
که منتهی میشه و منجر میشه به اعتقاد به خدا،
به
اعتقاد به معاد و اعتقاد درسته. به جاودانگی نفس و در حقیقت دین داریم که ریشه این حرفش هم اینه. حتی اشکال مسئله هم از اینجا شروع میشه که کانت خب در محیط مسیحیت رشد کرده، براهینی که برای اثبات خدا اونجا اقامه میشده ایشون ناکافی میدونه، واقعا هم خیلی هاش ناکافی هن البته،
درسته.
بنابراین میگه که به جای اینکه ما بیایم به براهین عقل نظری تکیه کنیم برای اثبات خدا، از طریق اخلاق بیایم خدا رو ثابت کنیم. بنابراین اخلاق باید مستقل و پیشینی باشه تا بعد با او خدا اثبات بشه، دین، معاد و مابقی موارد اثبات بشه. بنابراین اخلاقی که موتور محرکیه که ما رو حرکت میده و ما رو دیندار میکنه، این یک مسئله که ما البته این رو به این کیفیتی که ایشون میگن نمیپذیریم، به خاطر اینکه اصلا اون سنگ بنایی و مبنایی که ایشون گذاشتن مبنای صحیحی نیست. یعنی عقل کفایت برای درک معارف داره،
درسته.
ایشون اصلا پیشفرضشون اینه که عقل نظری و عقلی که انسان داره کفایت برای دریافت خدا و معاد و کیفیت نظام هستی اینا نداره، هیچی کارایی نداره، حتی نمیتونه خدا رو اثبات کنه. بنابراین ما از جای دیگه نمیشه که بدون خدا زندگی کنیم، مسیحی معتقدیشون. بعد بنابراین از اخلاق کمک میگیریم، براهین اخلاقی رو قرار میدیم. ما میگیم مثلا یه همچی کاری که شما میکنین نیاز نیست، چون عقل به دو تا چهار تا خداوند رو درک میکنه، هم عقل درک میکنه هم فطرت مییابد. اینطوره. حتی به همین خاطر که شاید یه بار دیگه هم تو ضمن مباحث عرض کردم که قرآن نمیاد خدا رو اثبات کنه، ذات خدا رو، برخلاف ما که مثلا تو کتابای عقاید و معارفمون مثلا بخش قابل توجهش به اثبات خدا میگذره، قرآن میگه این شما میدونین که اینه، شما مثلا شما رو با خدا سرشتم من،
این پذیرفته شده است.
بله.
ادامه
ضمن اینکه این بدیهیه، از لحاظ روحی و قلبی اگر مراجعه کنین وجدانی شماست، میابین. از لحاظ عقلی هم مراجعه کنین، سنگ بنای عقل شماست. الان کی به یه نفر میگن دیوانه؟ وقتی که بدیهیات رو منکر بشه دیگه. الان بگن عجب گلای قشنگی اینجا گذاشتین، چه طراحی کردین اینجا، این دکورو کی طراحش کی بود؟ طراح نداره، خودش هم اینجوریش اینجوری شد، هیچی اینجوری شد. خب کسی این حرفو بزنه تو چین، تو قعر آمازون هم که این حرفو بزنه بگه مثلا فرض کنید که این مثلا این خونه از هیچی این خونه شد، هیچی این گل شد، هیچی این وسیله شد، هیچی این. وقتی که راجب یک شیء کوچیک عقل نمیپذیره، راجب کل این بدایع و عجایب و غرایب این نظامی که پر است از حکمت و علم و قدرت، چجوری میشه بگه که هیچی اینجوری شد؟ اینه که بنابراین خالقی باید داشته باشه، خالقش هم غیر خودشه. چون اگه باز دوباره کسی بگه خودشو بعد پدید آورده، باز میگن دیوونه است، اینو ببین بستری کنیم، افکارش گسیخته است. بنابراین میگه این سنگ بنای عقله، اگه کسی عاقل باشه یعنی خدا رو میپذیرد. این درست. بنای عقل بر این نهاده شده که چیزی همینجوری پدید نمیاد، علتی میخواد، علتش باید ورائش باشه، محیط به اون باشه، امثال این. حالا اون بحث براهین اثبات خدا در جای خودش مفصله، شاید بالا بر 10 برهان کارآمد برای اثبات خداوند از حیث عقل نظری داریم، اما لازم نیست.
درست.
ولی خب در فضایی که شبهه ایجاد میشه، خب باید به اون بحث‌های نظری هم پرداخت. قبل از این که پس عقل کفایت میکنه، بلکه سنگ بنای عقل فهم خداوند و اسماء و صفات حسنای خدا و توحید خدا و اصل دین و اصل اختیار و از خیلی موارد دیگر رو اصلا عقل مستقل از دین اینا رو میفهمه. اتفاقا اینا فونداسیونه که روش دین سوار میشه، چون دین باید رو عقل سوار بشه، فهم کنه انسان، بعد اون با اون فهمش دین رو بپذیره. ما دین رو همینجوری که نمیپذیریم، که دین رو عقلا میپذیرن، پس باید رو عقل سوار بشه. اینی که اولین حجت خداست عقل، در درون هر کسی گذاشته شده، پیامبریه که در درون همه خداوند مبعوث کرده و همه رو بر اون فطرت ادراک عقلی و قلبی خلق کرده. پس درست. این بحث جناب آقای کانت رو که اخلاق منجر میشه به دین، گرچه محتمل هستش که کسی از این راه برسه، کمان خودشون میگه من اینجوری رسیدم.
آها.
ولی ما نمیپذیم که این مسیر سرراست راه عقل و راه اخلاق و دین این شکلی باشه، چون برای فهم دین عقل لازمه.
درست.
اخلاق تا ضمن این که بعضی از براهین اخلاقی که برای اثبات خدا و بعدم معاد و جاودانگی نفس گفتن، این براهین بعضیاش قابل نقده. برای من گرچه این یک نظریه‌ای هست، ولی قابل پذیرش برای ما نیست. این یک نظریه.
درست. خیلی متشکرم. یه بخشی رو با هم ببینیم و برگردیم. ادامه صحبت‌های آقای دکتر هم شنیدنی خواهد بود.
خطبه 192. خداوند بندگان خود را با انواع سختی‌ها می‌آزماید و با مشکلات زیاد به عبادت می‌خواند و به اقسام گرفتاری‌ها مبتلا می‌سازد، تا کبر و خودپسندی را از دل‌هایشان خارج کند و به جای آن فروتنی آورد و درهای فضل و رحمتش را به رویشان بگشاید و وسائل عفو و بخشش را به آسانی در اختیارشان گذارد و در احوالات مؤمنان پیشین اندیشه کنید که چگونه در حال آزمایش و امتحان به سر بردند. آیا بیش از همه مشکلات بر دوش مؤمنان نبود و آیا بیش از همه مردم در سختی و زحمت نبودند و آیا از همه مردم جهان بیشتر در تنگنا قرار نداشتند؟
امروز خدمت جناب آقای دکتر نخاولی ادامه بحث جلسه گذشتمون که نظرات مختلف رابطه دین و اخلاق رو آقای دکتر می‌فرمودند خدمتشون هستیم. نظریه کانت رو گفتند و ادامه بحث و نظرات دیگر که دعوت می‌کنم همچنان ما رو همراهی بفرمایید. خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. حتی نقد مفصل بحث‌های جناب کانت به فضای تخصصی می‌خواد که اینجا ما
از فضای بحث ما خارج هستیم.
دوم چیزی که نظری که پدید آمده تو این زمینه اینه که برعکس فضای کانت، اینه که میگن که اصلا امر الهی اخلاق رو پدید میاره، یعنی دین تعیین تکلیف میکنه که چه چیزی اخلاقیه چه چیزی اخلاقی نیست. این تقدم از اونجا شروع میشه که از دین، یعنی کسی که متدین است متخلقه، تکالیف اخلاقی در حقیقت چیزایی که خدا اراده کرده ما انجام بدیم. بنابراین اگر که ذبح فرزند باشه، اون یک عمل کاملا اخلاقیه. حالا بعد باید ببینیم که چطور عمل اخلاقیه. و هرچه آن خسرو کند شیرین کند. اون عملی که خداوند بهش امر کرده اخلاقا هم خوبه. یعنی ما از کجا میفهمیم اصلا خوبی و بدی رو؟ از اینکه آیا خدا بهش امر کرده یا نه. بنابراین از اینکه امر کرده میفهمیم خوبه، چون مصدر خوبی ها و منشأ خیرات ما رو به همچی چیزی امر کرده، فرمان داده، پس میفهمیم که خوب، چون از او بدی صادر نمیشه، شر صادر نمیشه،
معیار
رذیلت صادر نمیشه. این یک نظره. بنابراین اون چیزی هم که خدا نهی کرده معلوم میشه که رذیلت، نادرست، بد، خطاست، امثال اینها. این بحث البته یه اشکال بهش وارده. اون اشکال اینه که بنابراین با این مسئله ما قبل از امر خدا باید به بعضی از اصول اخلاقی معتقد بشیم. مثلا فرض بفهمید که گفتن که اگر خداوند بگه که به زیر دستتون ظلم کنیم، آیا همین که خدا امر کرد ظلم خوب میشه یا نه؟ البته اگر کسی این حرف رو واقعا به اون کیفیتی که عرض کردم بپذیره، در حقیقت خیر و شر رو رد نمی کنه، عقل رو
زیر سوال
آره ساقط میکنه، میگه تو نمیفهمی، خدا هرچی گفت خوبه. آها. تو قبل از امر خدا نمیفهمی چی خوبه چی بده. این بعضی از طوایف اسلامی مثل که اشاعره، که گروه زیادی از اهل تسنن هستن، قائل به اینن که عقل درک حسن و قبح نداره. بنابراین اگر خدا پیغمبر و معاذ الله به جهنم برد خیلی کار خوبی کرد. اونا نمیگن خدا ظالمه، خدا قبیح انجام میده، یعنی نباید بهشون ظلمم کرد. اونا میگن هرچه خدا بکند خوبه، گرچه تو قبلا اینو ظلم فکر میکردی، نه بدان و آگاه باش که این اصلا ظلم نبوده، بد نبوده، خوب است و عدل. یعنی عقل عاجز از درک حسن و قبح، درک خوب و بد، یعنی عقل رو تعطیل کردن. البته اگر کسی عقل رو تعطیل کنه حتما مرتکب ظلم خواهد شد دیگه.
بله
اینطور هست، چون عقل منشأ درک خیره دیگه. جنود عقل میشه جنود خیرات، جنود جهل میشه جنود شرور و آفات و رذائل و بدی ها. بنابراین ما این نظریه رو هم نمیتونیم بپذیریم،
گرچه در نگاه اول مورد جالبه.
بله اولش جالبه،
درست.
مگر این شکلی بگیم چطور؟ مگر این شکلی بگیم که عقل یک سری خوبی ها و محاسن و قبائح و رذائل رو درک میکنه، بعد دین میاد این درک عقلی رو توسعه میده، یعنی اونایی که درک میکنه رو تأیید میکنه، مقداری هم که قد عقل نمیرسه به اون دستش بنابراین کند و کاف کنه و ادراک کنه و بفهمه، دست انسان رو میگیره، قامتش رو بلند میکنه، به حقایقی میرسونه که قبلا عقل نمیفهمید. مثل همون معلمی که بچه ها ذهنشون یه چیزایی رو درک میکنه، بعد معلم دستشون رو میگیره به جدول ضربی که تا حالا درک نمیکردن، بعدن به نمیدونم تقسیم، بعدن به انتگرال، بعدن به ساحت های بالاتر که قبلا ذهنشون نمیرسید، که اونا هم حق بود و با ذهنشون هم وقتی که بررسی میکنن میبینن آره درسته.
درست.
وقتی که عقل منور بشه میفهمه، یعنی خداوند کاری رو بی دلیل انجام نمیده، هرچی میکنه خوبه. منتها ما خیلی جاها به اون درک خوبیش میرسیم و در بسیاری 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 موارد هم نمیرسیم. اونجاها کجاست؟ هنوز قصور داریم. وقتی که عمل میکنیم پا به پا حرکت میکنیم و این رشد حاصل میشه، بعد میفهمیم که آها اینم بود که من توجه نداشتم.
در واقع عینیت یا اصلش رو میدانیم، اما ریشه اون، دلیل اون، یا چطور
ریشه هاش، دلائلش، بعد آثار و نتایجش، و بعد بعضی از فروعاتش که ممکنه عقل متوجه نشه، اونا رو هم بد درک میکنه.
درست. خیلی متشکرم. اینم یک نظریه است. بس.
اینم یک نظریه که درست.
اجازه بدید یه بخشی رو ببینیم و برگردیم ادامه صحبت ها رو بشنویم. لطفاً با ما همراه باشید.
لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن إن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
پنجمین روز از ماه مبارک رمضان خدمت شما عزیزان هستیم و جناب استاد نخاولی برای ما نظرات مختلف رابطه دین و اخلاق رو می‌فرمایند و تمام تلاش های دکتر هم این هست که بحث با این که سنگین هست اما طوری مطرح بشه که مورد استفاده همگان قرار بگیرد. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید. خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بعد یعنی نظر بعدی راجب نظر قبلی با یک تکمله میتونیم بپذیریمش. عرض کردم که ما دو دسته به اصطلاح دریافت داریم و همچنین دو دسته امر خدا. یک سری امرهای تشریعیه که با وحی میاد در قرآن و روایات،
بله،
و یک سری بداهت‌هایی که خداوند در فطرت ما قرار داده که ما می‌فهمیم. پس ما یک سری درک‌هایی رو داریم که اونم امر خداست، منتها امر تکوینی خداست. یعنی فطرت ما که بر این سرشته شده، کی سرشته؟
خدا.
خدا اونم میشه یک نوع امر، منتها به صورت نه امر گفتنی و دستور دادنی، امری که این رو پاک خلق کرده، به پاکی‌ها تمایل داره و پاک هست و پاکی و بدی را میفهمد. اینم یک دسته امر دیگه.
بله.
بنابراین یک سری احکام عقل عملی داریم که مستقل از دین خداوند سرشته انسان رو با اونا که میفهمه. بعد فرامین اخلاقی الهی میاد اینا رو توسعه میده و اون مقداری که مستقل بود رو تأیید میکنه، اون مقداری هم که نه اون بهش میرسه.
یه سوالی که برای من پیش اومد آقای دکتر، خدا امری به ظلم هم دارد؟
نه،
همه امرهای خدا به خوبی است.
تفاوت ما با دیگران، حالا چون بحثش مطرح شد، ما سه گروه داریم در مورد این که خدا آیا چجوریه، حسن و قبح ما میفهمیم یا نمیفهمیم، خدا آیا مثلا مرتکب قبیح میشود یا نمیشود. البته تمام طوایف اسلامی میگن که خدا مرتکب قبیح نمیشه. هم ما میگیم، هم اشاعره میگن، هم معتزله. تفاوت ما با اونا چیه؟ اشاعره میگن عقل نمیفهمه چی خوبه چی بده.
آها،
توجه فهمیدین؟
این بچه تمایل.
بنابراین هرچه ما اصلا خوب و بد، آیا ظلم خوبه یا بد، میگه نمیدونم. این که آدم به پدرش مثلا بی احترام میکنه خوبه یا بد، عقل نمیفهمه. بعد خب پس از کجا بفهمیم؟ میگه خب ببینم دین چی گفته. اشاعره اینجوری حرف میزنن، یعنی عقل رو تعطیل میکنه.
درست.
وگرنه نمیگن خدا مرتکب ظلم میشه یا مرتکب قبیح میشه، میگه قبیح و حسن اون چیزیه که خدا میگه، تو نمیفهمی.
درست.
در مقابل اینا ما میگیم نه، آنچه شما گفتین که مثلا خدا ممکنه هر کاری بکنه و هر کاری هم کرد خوبه، اینو ما نمیپذیریم. چون اصلا اولا که خلاف بداهت عقلیه، یعنی آدم نمیفهمه که الان مثلا این که یکی بهش آمد مثلا فرض بفرمایید شما لطف کردین به بنده هدیه دادین، من به جای تشکر مثلا یه سیلی بزنم تو گوش شما، عقل نمی، حتما باید شرع بیاد اینو بگه؟ خلاف وجدان حرکت کردن دیگه اینا.
یاد قضیه جبر اختیار افتاد.
جبر اختیار نه، مثل اونه که
بعد اتفاقی افتاد جبر دیگه، همین آره. باید اتفاق.
بله این هم شبیه اونه. اتفاقا اون مسلک اشعری به جبر هم نزدیکه.
نزدیک. خیلی درسته.
این اولا که خلاف وجدانه، ثانیاً عقل در درک حسن و قبح مستقل اگر نبود اصلا ما چجوری به دین رو میاریم؟
آها.
یعنی اگر نمیفهمیدیم دین خوبه چرا بپذیریمش؟ یعنی عقل قبل از اینکه دین بیاد میفهمید که خوبه که من خدا هست، خداوند دینی فرستاده و من باید الزام اخلاقی، یعنی حسن است، اطاعت از خدا و پذیرش دینش و وارد دین شدن. خب اینا رو همه رو قبل از دین فهمیدیم ما که دیندار درسته. شدیم، وگرنه با خود دین که ما دیندار نشدیم، با عقل فهمیدیم که دینی هست، دینم پیروی از دین صحیحه، مجازه، حسنه، خوبه، خیره و همه اون آیتم های دیگه اخلاقی مثبت روش سوار میشه که رفتیم به اون سان.
درسته.
ما و معتزله میگیم که عقل حسن و قبح را درک میکنه اما نه کلن تمام حسن ها رو با تمام جزئیاتش، ولی اینطوری هم نیستش که هیچی درک نکنه. میفهمه اطاعت از مثلا مولا خوبه، میفهمه که شکرگزاری خوبه، میفهمه که جزای احسان رو به احسان دادن خوبه و هزاران چیز دیگه که میفهمه، کلیات احکام عقل عملی و اخلاقی. منتها بعد ما میگیم که مثلا فرض بفهمید این که خداوند وعده داده که محسنین را به جزای احسان بده، بگه کذالک نجزی المحسنین، حالا که گفته به وعدش عمل کنه، این را عقل میفهمه. حالا معتزله میگن حالا که اینو عقل میفهمه خدا باید چنین کنه.
آها.
یعنی خدا باید این کار رو بکنه، باید اون کار رو نکنه. ما میگیم نه، شما درسته این کار حسنه و خوبه، ولی شما کسی نیستین بر خداوند تعیین تکلیف کنین و توضیح المسائل برش بنویسین این کار رو بکن یا نکن. با اینکه ما تو اون امر با شما مشترکیم، ما حالا حرفمون چجوریه؟ این حرف از لطائف حرفای اهل البیت که به ما یاد دادن و چقدر لطیف این حرفها. میگن ما میگیم خداوند این کار رو حتما میکند، نه اینکه چون ما فهمیدیم درست. او باید بکنه، چون او خیر محضه ازش خیر میاد، چون او گلابه ازش بوی گل میاد،
از اون
نه اینکه چون ما بهش میگیم باید بوی خوش درست. بدهی، محال است. یعنی ما میگیم محال است از خدا که ظلم کنه. چرا؟ چون خیر محضه
درست.
چون عدل محضه، چون علم محضه، چون قدرت محضه، چون جود و رحمت محضه. که یه کسی مرتکب شر یا ظلم میشه یا نمیداند یا میدونه نمیتونه، یا هم میدونه و هم میتونه، بخیله یا بدذاته یا پسته یا یک قصور و تقصیر دیگه ای داره. بنابراین اگر هم میداند به نامتناهی، هم میتواند به قدرت بی‌نهایت و هم جود و رحمت بی‌نهایت داره، محال است از او. مثل این که میگن از آن جناب که معدن علم است، محال کار جاهلانه سر بزنه. نه اینکه ما میگیم کار جاهلانه نکن، حواست باشه،
در واقع از او جزئی توقعی نیست.
جزئی اصلا ممکن نیست.
ممکن نیست. بله.
از این لامپ ممکن نیست که وقتی که منبع نور و الکتریسیته است ازش ظلمت بیاد بیرون. محاله ازش جز نور بیاد بیرون. از خورشید محاله گرما و حرارت نیاد بیرون، مگر خورشید دیگه خورشید نباشه.
بعد معتزله معتقدن چون ما متوجه شدیم خدا باید
اونا یه بی‌ادبیه در حقیقت اینجوری میکنن، میگن ما اینجوری میگن خدا باید این کار را بکنه.
درست.
ما میگیم خدا بایدی نیست، حتما میکند، محال نکنه درست. ولی چون خداست نمیکنه، چون کمال محضه ازش جز کمال صادر نمیشه، چون خیر محضه و حسن محضه و رحمت محضه جز حسن و خیر و رحمت صادر نمیشود، محال از کوزه همان برون تراوت که دروس دیگه. وقتی که بی نهایت خیر و رحمت و کمال و جود و علم و قدرته، کار جاهلانه محال ازش،
بله.
کار عاجزانه محال، کار بخیلانه محاله. کار ظالمانه محال است از او، نه محال است برای او، واجب است یا باید یا نباید بر او. میگه تو ساحت بندگی خودتو رعایت کن، کجا هستی، با کی داری صحبت میکنی.
و این به عقل و ادب نزدیکتر،
هم عاقلانه است هم ادیبانه است. ادب به معنای ادب معلا. بله
درست، خیلی متشکرم. یه بخشی رو باز دوستان من آماده پخش دارن، تقدیم حضور شما میکنیم و برمیگردیم ادامه صحبت‌ها رو در بخش پایانی شنونده خواهیم بود.
خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا از بند حسد رهایی بخش و از گناهان در پناه آور و از حرام ها بپرهیزان و مرا بر آنچه نافرمانی توست گستاخ مفرما و خواهشم را به سوی خود گردان و مرا به آنچه از تو به من میرسد دل خوش ساز و به آنچه روزیم کرده ای و آنچه به من بخشیده ای و آن نعمت که ارزانیم داشته ای برکت ده و مرا در هر حالی در امان دار و از نافرمانی نگاه دار و از چشم بد بپوشان و از دست دشمنان دور ساز و در پناه خیش آور و ایمن گردان.
حدوداً امروز و این جلسه 11 دقیقه فرصت داریم خدمت های دکتر باشیم و صحبت های دکتر بشنویم. ادامه بحث موکول میشه به جلسات دیگر. یک نظریه دیگر رو هم آقای دکتر میفرمایند و بعد در مورد بحث عملی رابطه دین و اخلاق درباره اون هم صحبت خواهیم کرد که انشاءالله فکر میکنم به جلسات آینده موکول بشه. خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مبحث سوم، یعنی نظر سوم که تو این رابطه دین و اخلاق از حیث تکون کدوم یکی ایجاد میکنه یا نه اصلا رابطه ای ندارن، از حیث به وجود آمدن مطرح شده، بحثیه که نیچه مطرح میکنه و بعضی از متفکرین دیگه هم البته گفتن که ایشون در کتاب تبارشناسی اخلاق البته این مسئله میگه. ایشون میگه که اگر دین نباشه هر کاری مجازه و هیچ اخلاقی الزام آور نیست، اصلا اخلاق بی‌معناست اگر دین نباشه.
اگر دین نباشد
اخلاق، اگر خدا نباشه در حقیقت،
درسته؟
چرا؟ چون میگه که خداست که برای شما ضمانت عملی میاره و معقول میکنه کاری رو انجام بدین. اگر بنا باشه که من کسی نباشه که جزای خیر و شر من رو بده، چه اطاعت کنه، هر چی اسمشو بزنید، هر کاری که اطاعت باشه و هر کاری معصیت، به اون تعریف داخلی اطاعت چیه معصیت چیه کار نداره. اگر کسی نباشه که این جزا رو بده و اگر جایی نباشه که من بخوام در مقابل اعمالم پاسخگو باشم و اگر محدود باشه زندگی به همین 40 سالی که میخوام زندگی کنم، 50 سال یا کمتر یا بیشتر، بعد اون وقت اخلاق اصلا بی‌معنا میشه. البته این حرف بی حسابی هم نیست، چون که واقعا اگر که کسی خوب تأمل کنه میگه خب من برای چی باید به خودم، خصوصا تو جاهایی که اخلاق به ضرر آدم تموم میشه، عمل اخلاقی میخوام از چیزی بگذرم که لذتم درونه یا چیزی رو انجام بدم که برام رنج میاره،
بله،
خب چرا این کار رو باید، کدوم عقلی میگه این کار انجام بده؟ برعکس ایشون، کانت تو نظر اول میگفتش که اخلاق مستقل از دین، مستقل از خدا معنا داره، بلکه الزام آوره. میگه همین که تو فهمیدی خوبه باید انجامش بدی، که البته اینو میبینیم در عملم وقتی که چیزی نباشه، الزام قانونی بیرونی نباشه و الزام فطری درونی از حیث اعتقاد به یک مبدأ و معادی نباشه، عملا همین میشه که هر کاری دلش بخواد بکنه دیگه. اصلا یکی از مواردی که اصلا دین رو میذارن کنار برای چیه؟
قانونی باشه،
برای این که اخلاق رو کنار بذارن.
بله،
اینی که قرآن میفهمد در ابتدای سوره قیامت لا اقسم بالیوم القیامه، اینطور نیستش که فکر میکنیم قسم به روز قیامت، ولا اقسم بالنفس اللوامه، و چنین نیست که شما تو ذهنتون میپرورانیم قسم به نفس اللوامه. بعد ایحسب الانسان الان شما مشکل علمی داریم، فکر میکنیم خدا قدرتش کم شد دیگه، خدایی که اول خلق کرد نمیتونه دوباره خلق کنه، عین اونو به وجود بیاره، بهتر از اون، نظامی بالاتر. این که نیست، چون اگر شما قائل شدین که به قول قرآن میگه که افعینا بالخلق الاول، خلق اول مگه ما رو به زحمت انداخت که خلق ثانی که راحت تره، که حالا این برای خدا که چیزیست راحت و سخت است، به لسان عرفی ما داره صحبت میکنه، وگرنه خداوند یک کاری برش نیستش که سهل باشه یکی سهل تر، یکی سخت باشه یکی سخت تر. برای خدا هر کاری با کار دیگه یکسان، بلکه همه کارهای خدا با یک کنه وجودی، و ما امرنا الا واحدتون کلمح بالبصر، امر ما یه امر واحده، با یک کنه واحد همه هستی پدید میاد با تمام بی‌نهایت طول و عرضش. قرار از اینکه اینجا که خداوند اگر که کسی بهش قائل باشه به یک مبدعی در درونش و فطرتش این رو سوق بده به این سمت، این برش یک وجدان درونی پدید میاره که میفهمه که خداوند در هر کاری قادره. خلق دوباره و به حساب رسی مشکل عقلی نداره، بعید نیست، محال که معلومه نیست، بعیدم نیست، تازه هیچی بس برهانم نیاره، بلکه یکم جلوتر بره، حتی نمیخواد آدم پیچیده باشه تو مسائل خیلی فکری و یه فیلسوفی باشه یا استاد عقاید باشه، با خودش میگه یه کسی مثل صدام آمد هزاران هزار نفر رو کشت، مثل چنگیز، مثل فرعون، مثل دیگران، هزاران هزار نفر رو یتیم کرد، هزاران هزار نفر رو بیچاره کرد، هزاران هزار نفر مشکل روانی پدید آورد، هزاران خانواده رو از بین برد، در کمال خوشی هم مرد، تو این عمرش هم واقعا کیف کرد. اون طرف یه عده‌ای هستن که واقعا خدمت کردن، خوبی کردن، مایه گذاشتن از وجودشون، جانشون، عمرشون، بخشندگان و عمر شدن، آخرم کشتنشون و به زندان انداختنشون و این مصلحین رو اذیت کردن و تکه تکه کردن و پوستشون رو کندن و تو دیگه آب جوش انداختن. خب این بمیره با اون بمیره تمام هر دوتا؟
نمیشه.
خب یه آدم اتفاقا یه گفتگویی بود با جوانی، گفتش که خب این مثلا عدل نیست، ولی حالا همجور گفت خب اشکال نداره، شما رو آدم درستی هستی به کسی که ظلم نکرده؟ گفت نه. گفتم یکی میاد 300 تا شلاق میزنه بعدم میندازه زندان، شما در مورد یک خودت یک ظلم کوچولو در یک گوشه اونم در حد محدود نمیپذیری این رو، چجوری به خدا این رو نسبت میخوای بدی؟ حالا از این که بعد میگه قرآن چی میگه؟ ای احسب الانسان الان نجمع عظامه، فکر میکنه که ما نمیتونیم، مشکل علمی نداره، چون اگه یکم تأمل کنه بدون هیچ معلم بیرونی میفهمه که اولا محال نیست، ثانیا بعید نیست، ثالثا اصلا باید اینجوری باشه. پس چرا معاد رو انکار میکنن جمع کثیری از این انسان ها؟ شاید الان ما بالای 3 میلیارد آدم داشته باشیم که اینا ملحدن، چیزن، منکر معادن.
بله.
میگه ببین مشکل علمی نداره اینا، این میخواد دست و پاش باز باشه، هر کاری میخواد بکنه،
میخواد نظام گسیخته باشه.
بله ادامهش که میگه ای احسب الانسان الان نجمع عظامه بلا قادرین علا ان نسوی بنانه، پس چرا اینو این بدیهی رو منکره؟ میگه چون نمیخواد بپذیره، نمیخواهد، نگه نمیفهمد،
بل یرید
الانسان لیفجر امامه، میخواد مرزهای اخلاقی رو بشکنه، مرزهای رفتاری رو بشکنه، بعد اگر بپذیره خدا و معاد و بعد دین و بعد اون حساب و کتاب خیلی مشکل براش پیش میاد، میگه اصلا از ابتدا از ریشه بکنمش راحتش کنم،
اما الفو نمیگه که بقیه
تا یا نره اینطوره. اصلا بحث، یعنی عرض کردم این حرف خیلی بیراه نیست حرف ایشون، و کسایی که اینو گفتن، به خاطر اینکه وقتی که دین آمد پایه‌های اخلاقی مستحکم میشه. میگه این کارو نکن، ظلم نکن، نه ظلم کن به کسی نه به زیر ظلم برو. نمیدونم ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنهم مسئولا. چشمت، گوشت، قلبت مسئوله ها. هر کاری نکن، هر چیزی نبین، هر حرفی نزن، با زبانت هر کاری نکن، هر دلی رو نسوزون، تا مثلا خوشت نیامد چیزی رو رد نکن. هزاران کاری که انسان رو به رشد میرسونه ولی نفس افسار گسیخته نمیخواد زیر بار بره. مثل این که صدها دستور برای سلامتی جسم و رشد و تعالی مثلا شغلی، میخوای موفق بشی این درس رو بخون، سر کلاس مرتب برو، تو کلاس گوش بده، نمیدونم فکرت جای دیگه نباشه، تمرینا رو انجام بده، بعد تو خونه درس بخون، نمیدونم با دوستات مباحثه و مطالعه بکن، برو کتاب خونه درس بخون، روزی 10-12 ساعت این کار رو بکن، تفریحاتتو کم بکن، نمیدونم تو پارک و اینا روزی 10 ساعت نرو، هر تمرین ورزشی رو فعلا مهار کن تا تو کنکور قبول بشی دیگه.
درست.
ولی کسی که یه آدمیه که نمیخواد زیر بار بره، میگه نه نمیخواد اصلا کنکور شرکت کنم چی بشه، این همه کنکور شرکت کردن، رتبه اول کنکور کجا عالم گرفتن که من الان،
و توجیهات
پشت سرش. اینه که دین اصلا میاد پایه‌های اخلاق رو میذاره که نفس فرار نکنه. این نفس آزادی طلبه. ما در خودمونم میفهمیم که نفسمون نمیخواد بره زیر بار، دلمون میخواد هر وقت خواستیم بخوابیم، هر وقت خواستیم بیدار بشیم، هر چه خواستیم بخوریم، تا هر وقت دلمون خواست فیلم ببینیم. این برنامه گریز نفس.
درسته.
میگه که بابا به قسم، میگه ان النفس لا، میگه بابا شما نمیتونین این نفس چه چموشیه، همین که در وجود همه ما هست. ان و لا سه تا تاکید خدا داره، خود جمله اسمی هم تاکیده، میگه به حق و حقیقت تاکید. وقتی میگن که طرف میگه نه من همچی موجودیم، من همچی مثلا هیولاییم، میگه آره در تو این هیولای هست اگه راهاش کنی، اگر مهارش کنی بعد تو میشی برتر از ملائک. بی خود که برتر از ملائک نمیشه، چون یه همچی موجود اماره به سوی وجود داره. انن به خدا، به حق و حقیقت، به پیر، به پیغمبر به شدت امر میکنه. آمر به سو هم نیست، اماره به سوه. هر جا ببینه میخواد فرار کنه. حالا فعلش حالا بیشتر بشینیم، حالا بیشتر بخوریم، حالا بیشتر مثلا کیف کنیم، نمیخواد زیر بند بره. اینو ما از هم بچگی خودمون چیز کردیم دیگه، چقدر امر و نهی کردن به ما و چقدر فرار بس. کردیم از امر و نهی ها و چقدر از رشد ها محروم شدیم به واسطه همین. الان مثلا چند روز از ماه مبارک گذشته، آیا مثلا روزی اون مقداری که اول با خودمون عهد کردیم قرآن بخونیم تو همین چند روز خوندیم نخوندیم؟ اینا رو ببینیم، بعد میبینیم که این نفس واقعا یه چیز عجیبیه، باید به خدا پناه برد و کاملا همینطور قدم به قدم مهارش کرد و کسی از پس مهارش بر نمیاد مگر اون شریعت قرای محمدی.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما این بحث رو برای ما فرمودید این جلسه، و قول بگیرم انشاءالله جلسات بعد هم ادامه بحث رو از بیان شما بشنفیم. از شما